سلام علیکم.
سلام علیکم.
سوالی داشتم از حضورتون، از جناب استاد میخواستم بپرسم. من پسری دارم، الان کلاس اول دبیرستان داره تحصیل میکنه. پسر فوق‌العاده مؤمنی هست، تو مجالس مذهبی زیاد شرکت میکنه، برنامه خودش اصلا مداحی اهل بیت رو میکنه و با دوستای خوبی هم سر کار داره. من خودم به عنوان مادرش و پدرش خانواده مذهبی هستیم، مسائل جانبی متفرقه نداریم. منتها من یه مشکلی که در این بچه دارم، خشونت عجیبی در درونش هست، در ذاتش هست. نمیتونه آروم باشه، نمیتونه راحت صحبت کنه، خیلی تنده، برخوردهای بدی داره. گاهی اوقات هم جوریست که مثلا مجبور به بددهنی میشه. بارها مثلا باهاش صحبت کردم، راهنماییش کردم، چه من چه پدرش، حالا به هر نحوی. منتها مشکلی که داره، حرف رو به راحتی پذیرا نیست. خیلی هم باهاش سعی میکنیم که رفتار ملایم داشته باشیم. گاهی اوقات برخوردهای اخلاقی بهش میکنم، باهاش مثلا دو روزی حرف نمیزنم اگه یه رفتار بدی داشته باشه، ولی تأثیری نداره به اون صورت. با توجه به اینکه خودش هم یه بچه است که واقعا خوبه، نمیدونم این مشکل اخلاقی چجوری در این وجود داره و من باید برای اینکه رفع بشه من چه باید بکنم. یعنی این مسئله من فکر میکنم که تحت شعاع قرار میده همه مسائل دیگر در درونش رو. ممنون میشم اگه جواب منو بفرمایید.
بله،
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خودتون معرفی میفرمایید.
خواهش میکنم. کمیجانی هستم، از تهران تماس میگیرم.
موفق باشید.
ممنون ازتون. تشکر. خیلی متشکرم. خداحافظ.
بله، خانم کمیجانی بودن. الحمدلله جناب استاد دهنوی، عزیزانی که زنگ میزنن خوب سوال خودشون رو مطرح میکنن که احتیاجی به توضیح اضافی من نداره. میشنویم توضیحات شما.
من خدمت ایشون عرض میکنم که توجه داشته باشن فرزندشون 15 سالشون هست و وارد دوره بلوغ شدن و معمولا احساسات پرخاشگرانه در دوره بلوغ افزایش پیدا میکنه. این یه چیز طبیعی هست، خیلی حالا نباید نگران بشن. اگر احساس میکنن از اون حد طبیعیش بیشتره و مشکلاتی رو ایجاد میکنه، طبیعی است که باید علتیابی کنن. مطمئنن ایشون دائم حالت فرخاشگری و خشونت نداره. گاهی هست. اگه دائم باشه و شدید، اون اصلا یک مشکل فیزیکی هستش که حالا اشاره خواهم کرد که کم پیش میاد، ولی چون گاهی هست این معلوم شه یه عللی داره. ما باید این علتها رو پیدا کنیم، علل رو از بین ببریم، معلول خود به خود از بین میده. در مورد ایشون با توجه به سوال من عللی رو مطرح میکنم، همه علل رو مطرح نمیکنم. یک وضعیت نامطلوب روحی بدونید، اگر نوجوان شما در وضعیت روحی مطلوبی نباشه پرخاشگری میکنه، حالت خشونت خواهد داشت. حالا این وضعیت روحی نامناسب ممکنه از خونه ایجاد شده باشه، ممکنه در بیرون ایجاد شده باشه، در بین همسالان، مدرسه. خب راهش اینه که شما با گفتار، با زمینه سازی، ارتباط، یه ارتباط عاطفی هم که شما دارید، در این گونه مواقع ببینید مشکل روحی او چیه و سعی کنید مشکل روحی او رو حل کنید. خشونت از بین خواهد رفت. دو، احساس ناامنی. گاهی نوجوانان احساس ناامنی میکنن، یه چیزی اونها رو به اینجا رسونده که احساس امنیت نمیکنه. حالا یا تو خونه است، حالا چیزی از چیزی ترسیده، از به علل مختلفی توی مدرسه مشکل داره. وقتی چنین احساسی به نوجوان دست میده، سعی میکنه وضعیت دیگران رو ناامن کنه با خشونت تا خودش به آرامش برسه. این هم یکی از اون چیزهای عجیبی هستش. بله. که ما باید بهش توجه داشته باشیم. او احساس ناامنی میکنه و زمانی به آرامش میرسه که ببینه دیگران وضعیتشون ناامن شد و با این خشونت و اینها. بنابراین ما باید زمینه امنیت روحی رو برای ایشون فراهم کنیم. علت سوم که این خیلی مهمه، این علت معمولاً تشدید میکنه این حالت رو، تذکرهای پشت سر هم و یک نواخت ما به نوجوان. تقاضایی دارن والدین، یه بار میگن او مشغول دیدن تلویزیونه، مشغول بازی کامپیوتری هست، یا با رفیقش، همسالان، یه بار کاری رو ازش میخوان، فرصت نمیدن، لحظه بعد بلافاصله دوباره تکرار میکنن. بار سوم که تذکر میدن میرسه به مرحله فروپاشی و دادش در میاد و حتی ممکنه بد و بیراه خدای نخواسته بگه، حالت خشونت. من توصیه جدیم اینه، به این گونه نوجوانان یک بار تذکر بدید دیگه اکتفا کنید. حالا این یک دلیل فنی داره، این خیلی مهمه. کودکانی که این حالت خشونت رو دارن غالبا به طور معمول یک مشکل دیگه هم دارن به نام بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکز.
میشه معنا
ولی یه حالت بیش فعالی دارن که خیلی هم تحرک دارن روی یک کار متمرکز نمیشن و بعد اختلال در تمرکز هم دارن، یعنی نمیتونن حواسشون رو روی یک کاری و روی یک پیامی تمرکز کنن.
درست.
وقتی شما یک تذکر به اون میدید، این یک پیام، تا میاد این پیام رو تجزیه و تحلیل کنه پیام بعدی، تا میاد اینو تجزیه و تحلیل کنه متمرکز روش بشه پیام سوم، میبینه قدرت تجزیه و تحلیل این پیام ها تمرکز روی اینها رو نداره، دادش در میاد، عصبانی میشه. بنابراین من توصیه جدی این هستش که تذکراتون پشت سر هم نباشه. علت چهارم، یه سری حالاتی معمولا افراد دارن که اینها هم عصبی میکنه و باعث پرخاشگری و خشونت میشه، من جمله گرسنگی، خستگی، خصوصا در مورد نوجوانان اینها خیلی مهم هستن، عوامل مهمی هن. بی برنامگی، اصلا امشب برنامهاش به هم ریخته، کلاف است به هر دلیلی، حالا یه برنامه فوق‌العاده ای امروز داشته، هر روز فرض بفهمید 2 بعد از ظهر میومده منزل استراحت میکرده، 4 بعد از ظهرم کارش رو شروع میکرده، برنامه هاشو انجام میداده، امشب آرومه، میبینید حالت پرخاشگریش خیلی زیاد نیست. امروز یه برنامه ورزشی فوق‌العاده داشته، به جای استراحت ظهر مجبور بوده بره باشگاه بره ورزش کنه، بعد 5 بعد از ظهر اومده خسته و کوفته، برنامه‌هاش هم طبق معمول باید انجام بده، حالا میبینه برنامه‌ها تلمبار شده، خستم هست، این یک حالت بی‌برنامگی و کلافگی، گاهی میبینید اصلا بیماری داره از درون. بنابراین والدینی که مقید هستن و براشون مهم این مسائل، توجه به این نشانه‌های هشدار دهنده باید داشته باشن، این خیلی مهمه. ببینید فرزند شما الان در چه موقعیتی است، اگر ما این موقعیت رو درک کنیم زمینه خشونت او رو سعی میکنیم فراهم نکنیم. شما ممکنه دیشب به او تذکری میدادید میگفت چشم، ولی میدونید امشب با این وضعیت همون تذکر رو بدید دادش در میاد، چه لزومی داره اون تذکر رو بهش بدیم؟ حتی ممکنه شما بگید عزیزم یه لیوان آب بیار، شما وقتی دیگه بگید به راحتی بگه چشم بره بیار، ولی امشب برای همین رو بهانه میکنه برای داد و بیداد و خشونت.
بله.
لذا این خیلی مهمه، با کوچکترین سخن میرسه به اون مرحله براشفتگی و فروپاشی و داد و بیداد میکنه. علت پنجمی که عرض کردم دیگه این ناخودآگاه هست و جنبه روحی روانی نداره، ترشح ناموزون هورمون هاست. این مهمه، ممکنه در بعضی از نوجوانان، این البته نشانش اینه که دائم باشه و شدید باشه، این معلوم میشه هورمون های بدن ترشحشون نامتعادل شده. خب راهکار، آقا راهی داره؟ بله، مراجعه به روانپزشک، دارو درمانی، خیلی راحت اینا رو با یه سری تزریق‌ها و یه سری داروها متعادل میکنن روانپزشکان این هورمون ها رو و مشکل حل میشه.
این مقید به همونه که دائمی اگر باشه.
بله، البته به طور معمول میبینید یا ما علل دیگر رو بررسی میکنیم میبینیم نه، واقعا هیچ کدوم از اون زمینه‌ها نیست، بازم فرزند ما خشونت به خرج میده، این احتمال رو بدیم که علتش ترشح ناموزون هورمون ها باشه. علت ششم، رسیدن به خواسته هاست. اصلا خیلی وقتا نوجوان و کودک داد و بیداد میکنه برای اینکه به خواستش برسه. اینجا خیلی از خانواده ها سوال میکنن آقا چه کنیم، تن بدیم یا ندیم؟ تن ندیم داد و بیداد میکنه، تن بدیم آیا مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه؟ من جدا توصیه میکنم تسلیم این داد و فریادها نشید، تسلیم این خشونت ها نشید. چرا؟ چون اگر شما تسلیم بشید، خشونت یک ابزار برای رسیدن به خواسته ها میشه، یک ابزار، یک وسیله نامشروع، و این براتون واقعا مشکل ایجاد میکنه. نه، تسلیم نشید، نترسید از داد و بیداد، حتی ممکنه او یک ظرف چینی رو هم ورداره بزنه به دیوار زمین بشکنه، یک بار خواهد بود. اگه تسلیم نشید، او احساس میکنه این راهکار راهکار خوبی نیست، جواب نمیده، تقویت نمیشه. اما اگر جواب دادید، تسلیم شدید، او میفهمه که شما میترسید، لذا با تهدیدهای اینجوری باید بره ظرفی رو برداره بخواد بشکنه، شیشه رو بشکنه، کارهای اینجوری شما رو وادار به تسلیم میکنه. من چند تا توصیه کوچیک دارم. در حال خشونت هیچ وقت به او آموزش ندید. متاسفانه یکی از مشکلات والدین اینه که فرزندشون داره داد و بیداد میکنه، همونجا میخوان درس اخلاق بهش بدن.
به هیچ کس نباید در این وقت خوشونت
بله بله, بله. حتی بزرگ سالا نمیشه، اون اصلا نمیفهمه، اون در حالت طبیعی نیست. درست مثل اینه که کسی افتاده تو آب داره غرق میشه، ما همونجا بگیم ببین نگاه کن دست تو باید بگیری اینجوری به پایین استخر، این دستت بعد اینجوری نفس گیری کن، بابا الان وقت آموزش شنا نیست، الان یه تنابی چیزی باید بندازید بنده خدا رو درش بیارید، بعد اونم بذارید مدتی بگذره این تجربه ناخوشایند یادش بره و بعد بهش آموزش شنا بدید. در این موقعیت هیچگاه موقع خشونت آموزش ندیم. دو، توصیه دوم، در مقابل داد و فریادهای او مقابله بمس نکنیم. خانواده ها گاهی متاسفانه دیده میشه نوجوان داد میزنه، خشونت میکنه، اینا هم گمان میکنن اگر همونجور با خودش برخورد بکنن آروم میگیره، نه آروم نمیگیره، بدتر میشه، تشدید میشه. ما باید آروم باشیم، ما باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم. به او یاد بدید در چنین مواقعی، چون واقعا در خیلی از مواردی که عرض کردم ارادی نیست، در یک مورد بود دیدید ارادیه که میخواد به خواستش برسه، میدونه الان، یعنی عمدن داره این کار میکنه، در موارد دیگه ارادی نیست، بنابراین خودش هم شاید ناراحت از این قضیه. بهش یاد بدید در چنین موقعیتی تغییر حالت بده. روایت هم داریم اگه وایستاده بشینه، اگه نشسته از پاشه، یه لیوان آب بخوره، یه تغییر مزاقی بده، اینها خیلی مؤثره. چهار، با دیدگاه اسلام او رو آشنا کنید. روایاتی که من قبلا هم اشاره کردم، احذر الغضب فانه نار محرقه، اگر بدون نوجوان که غضب یک آتش سوزان سوزنده‌ای هست، واقعا پریز میکنه. الغضب جمره من الشیطان، غضب سنگی از سنگهای شیطانه و به روح و روان خودش لطمه میزنه. انشاءالله مشکلشون حل خواهد شد.
انشاءالله. امیدواریم که خانم کمیجانی شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشند و پاسخ سوال خودشون رو در مورد پسری که اول دبیرستان دارند شنیده باشم. بشنویم سوال بعد.
منم می‌خواستم از کارشناس برنامه‌تون همچنین موجه محترم برنامه تشکر کنم و لطف کنم در مورد موضوعاتی که صحبت می‌کنن از کودکان استثنایی هم کمی بیگانه. حالا اگه فکر می‌کنن که برنامه بینا باید لازمه که بپردازن، در کل در واقع خانواده‌هایی که با این کودکان سر کار دارن براشون کمی گفته شه که اخلاق و رفتار خانواده و اطرافیان باید چگونه باشه و همچنین موضوعاتی که در برنامه پرسش پاسخ تربیتی صحبت میکنن در مورد این کودکان به نظر من باید بیشتر گفته بشه. همین، تشکر میکنم، خداحافظ.
بله جناب استاد هنوی، پیشنهاد خوبی بود. البته ما برنامه پرسش و پاسخ تابع سوالات عزیزان شنونده است، سوالی اگه مطرح بشه ما وارد اون موضوع هم خواهیم شد. کودکان استثنایی مورد بحثشون بود جناب استاد هنوی.
بله، کودکان استثنایی یا عقب ماندگان ذهنی به تعبیری. خب این بحث کاملا بحث تخصصی هست، من در حد نیاز و این که خب در نظر میگیرم مجموعه مخاطبان خودمون رو که عموم عزیزان هستند و برای اونها باید قابل استفاده باشه، خیلی وارد مباحث تخصصی این مقوله نمیشم، فقط توجه میدم خانواده‌های عزیز رو، چون واقعا مقوله کودکان استثنایی یک معضل و مشکلی است برای خانواده، بسیار رنج آوره و خیلی وقتا هم قابل پیشگیری هست. یعنی اینو میشه انسان جلو این مشکل رو بگیره که اصلا فرزندی استثنایی و عقب مانده ذهنی ایجاد نشه. مسائل مربوط به قبل از بارداری، حین حمل، زمان بارداری و پس از تولد، اینها نکاتی هستش که اگر اون مطالبی که اولین جلساتی که من مطرح کردم یه سری نکات رو اونها رعایت بشه، خانواده‌های عزیز به ویژه زوج‌های جوانی که اولین فرزندانشون هست تحت نظر پزشک باشن، مراقبت‌های ویژه بشه، توجه داشته باشن، بسیار مؤثره در این که اصلا این مشکلات ایجاد نشه. امروز خوشبختانه امکانات بسیار خوبی هست. مثلا یکی از علل این مشکل خب مسئله ژنتیکه، شما حضرت عالی هم میدونید و سروران عزیزم، شنوندگان عزیزم میدونن الان اونقدر رشد کرده علم پزشکی و حتی تو مسئله ژنتیک هم با مراقبت ها و دقت هایی که معمولا پزشکان انجام میدن ممکنه جلوی این جور مشکلات گرفته بشه. لذا من عرض اولم اینه که حتما این مراقبت ها رو توجه خانواده عزیز داشته باشن تا اصلا چنین چیزی ایجاد نشه، چون اگر ایجاد بشه واقعا مشکلی است. کودکان استثنایی یا معلول ذهنی یا عقب مانده ذهنی کیا هستند؟ کودکان با ضریب هوشی، یعنی IQ زیر 70. خب در همون تستایی که عرض کردم قبلا هم اشاره کردم به مناسبتی در سوالی آزمون های تست وکسلر، کافمن، گودیناف اینا که وجود داره، با این تست ها میان بچه ها رو تست میزنن، آزمایش میکنن، یه حد متوسط 100 داره، از 100 به بالا هرچی بره دیگه تیز هوش میشن، هرچی از 100 به پایین بیاد کم هوش میشن، از 70 به پایین عقب مانده ذهنی هستن، اونم باز اینا درجاتی داره، بعضیشون آموزش پذیرن، بعضیشون به سختی آموزش میپذیرن، هرچی بره پایین تر مشکلشون حادتر میشه. اینا کودکان استثنایی هستن. این رو عرض کردم چون گاهی ممکن هستن خانوادی به اشتباه تلقیش این باشه که فرزندش استثنائیه. نه، شاید یا اگر هم استثنائی هست از اون نوع آموزش پذیرش باشه، بشه واقعا باش کار کرد، بشه وضعیت ذهنی او رو بهبود بخشید. این رو حتما باید با این تست ها بفهمن که نه. در چه وضعیت کودکشون هست.
پس قدم اول اینه که مشخص بشه اصلا این کودک استثنائی هست یا نه، تا ما بخوایم برنامه ریزی داشته
بله،
باشیم.
بله بله، آفرین، این خیلی مهمه. یا چگونه برنامه ریزی داشته درست. باشیم، چون اینا مرحله به مرحله داره و هر کدوم نیاز به یک نوع برخورد داره و یک نوع مراقبت ویژه داره. نه. ولی در مجموع این گونه کودکان نیاز به مراقبت های ویژه دارن که بعضی از خانواده متاسفانه بی توجهن. خب من تذکرم به خانواده‌ها اینه که اینا انسانن، به هر حال این نباید اتفاق میافتاده، الان اتفاق افتاده و الان تقدیر الهی هم بر این قرار گرفته که شما فرزند استثنایی داشته باشید، او رو انسان حساب کنید، او هم یک موجود الهی است. بعضی دیدم متاسفانه گاهی اصلا او دیگه به حساب نمیاد و این خب گناه داره، ما باید توجه داشته باشیم. از مراکز آموزشی توانبخشی در حد توان استفاده بشه، مؤثره، ولی چیزی که خیلی برای کودکان استثنایی تأثیر عجیبی داره در بهبود وضعیت اونا و آرامش اونا، یک خانه خوب و آرامه، یک فضای خوب، یک خونه خوب، این خیلی میتونه مؤثر باشه. من توصیه میکنم هیچ وقت والدین عزیز فرزندان استثنایی خودشون رو وادار به تمرکز در یک مطلب آموزشی نکنن. گاهی خانواده خیلی اصرار دارن، خیلی سعی میکنن او رو وادار کنن که چیزی رو یاد بگیره. چون خب اینا مدرسه هم میرن، مدرسه خاص دارن.
بله.
برای اینکه اون درسشو یاد بگیره، اون نکته آموزشی رو یاد بگیره، زیاد بهش فشار میارن، اون رو وادارش میکنن. دوست دارن اون هی بهبود پیدا کنه، خوشحال میشن. ولی این بدونن بدترش میکنه. ما در این گونه کودکان نباید فشار بیاریم، وادار به تمرکز بر روی یک نکته آموزشی نکنیم. در بعضی از خانواده‌ها همینطور که عرض کردم، بعضی از خانواده‌ها متأسفانه کاملا بی‌توجهی میکنن، رها میکنن دیگه به امید خدا. بعضی از خانواده‌ها به جهات عاطفی خیلی خیلی توجه میکنن به این گونه بچه‌ها. خب بله، اون نیاز به مراقبت و توجه داره، اما عزیزان توجه داشته باشید که این کار باعث میشه مشکلاتی برای فرزندان دیگه ای شما ایجاد بشه. خب اولا حسادتی رو ایجاد میکنه وقتی فرزندان دیگه ببینن اونا حتی اگر کوچیک باشن قدرت تجزیه و تحلیل رو ندارن که اون نیاز داره، لذا حسادت ایجاد میشه و این برای فرزندان دیگه ای شما و حتی فرزند استثنائیتون خوب نیست. خب خیلی سختی داره واقعا مراقبت از این کودکان، بسیار مشکله. یه سری مشکلات جسمانی داره، کار اضافی، مادر باید خب تلاش بیشتری بکنه، بعد اینا چون قدرت راه رفتن خیلی هاشون ندارن، بعد بغل بشن به وسیله مادر یا پدر حمل و نقل بشن، بعد خود همینا مانع بیرون رفتن مادر هستن. یه مشکلی در تعطیلات که هست، اگر میخوان خانواده از تعطیلات استفاده کنن، واقعا این گونه فرزندان مشکل هستن، مانع هستن. این یه سری سختی های جسمانی، یه سری مشکلات مادی دارن اینها، هزینه های اضافی برای لباسشون، هزینه بیمارستان، خب مدارس ویژه اینها هستش که باید ثبت نام بشن، خرج داره، هزینه داره. حتی گاهی مادر، نه پدر ولی مادر، دوست داره اشتغال در بیرون داشته باشه، مجبور شغل خودش رو ترک کنه و برسه به فرزند. اینا خب یک لطمه مادی برای خانواده هست. مهمتر از همه اینا یه سری سختی های عاطفی داره. مثلا مردم خیره میشن به اینجور بچه ها، نگاه میکنن، نگاه های ترحم آمیز میکنن، حتی گاهی مثلا مادر والدین رو مقصر میدونن. بله، البته در موارد واقعا والدین مقصرن یا حداقل قصور دارن، ولی در مواردی هم هستش که نه، همون مباحث ژنتیک بوده و توجهی نشده و یا اگر هم توجهی شده خداوند اینجوری مقدر کرده که چنین فرزندی باشه، ولی خب خیره میشن، نگاه میکنن. بعد این خانواده مشکل در رفت و آمد دارن با نزدیکان، خیلی نمیتونن رفت و آمد کنن، بچهای دیگه نمیتونن دوستاشون رو دعوت کنن. خواهر و برادر در رنجن، این جور مشکلات رو داره. من یک جمله‌ای به این خواهر بزرگوار، اگر خودشون چنین فرزندی دارن یا مادران و پدران عزیزی که همچین فرزندی رو دارن، من یک جمله عرض کنم که مرهمی بر این همه سختی ها و دردهاشون باشه. این رو عزیزان یک سفره پهن الهی فرض کنید برای خودتون. این نباید می شده الان شما هستید و این پدیده. این رو بیایید زاویه نگاهتون رو تغییر بدید. خیلی وقتا ما این رو بلایی می دونیم، مصیبتی می دونیم. نه، ما بیایم دیدمون رو عوض کنیم، این رو یک سفره پهن الهی بدونیم. چه بسا همین عامل بهش رفتن شما باشه و این خیلی موثره. با وجود، با عشق برسید به این فرزند، قصد قربت کنید، این خیلی مهمه. و اگر ما دیدمون رو عوض کردیم، ما این رو یک سفره پهن الهی فرض کردیم که خداوند سفره‌ای برای ما پهن کرده و میخواد از همین طریق به همین بهانه ما رو به بهش ببره، میخواد تمام سیئات ما رو به حسنات تبدیل کنه، این خودش واقعا آرام بخشه. دیدمون رو عوض کنیم و همین نکاتی که عرض کردم انشاءالله رعایت بشه. امیدوارم که بتونن خداوند هم لطفی بکنه و صبر و بردباری ویژه‌ای رو به اینجور خانواده ها بده که بتونن انشاءالله با این مشکل و پدیده به راحتی برخورد کنن.
انشاءالله. با تشکر از توضیحات شما و با تشکر از این خواهر محترم که تماس گرفتن با شبکه معارف و این پیشنهاد رو مطرح کردن که به مباحث مربوط به کودکان استثنایی بیشتر بپردازیم، تشکر میکنیم و میشنویم سوال بعدی رو.
خواستم از جناب آقای دهنوی یا کارشناسایی که در این زمینه دارن صحبت میکنن خواهش کنم که در رابطه با آثار سویی که بازی‌های الکترونیکی دارن، مثل سگا، میکرو، پلی استیشن، اینها رو مطرح بفرمون برای خانواده‌هایی که الان با زندگی‌های امروزی و خونه‌های آپارتمانی عجیب با این مسائل درگیر هستم و خود خارجی‌ها تحقیقات عمده‌ای راجع به این موضوع انجام دادن و محدودش میکنن مرتب، ولی متاسفانه تو جامعه ما داره روز به روز شدیدتر میشه علاقمندی بچه‌ها، برای که خانواده‌ها برنامه خوبی برای این مسئله ندارن. از این جهت من خواهش میکنم که مخصوصا شایسته خانواده‌های مذهبی که باید رو بچه‌هاشون کار کنن، بچه‌هایی داشته باشن که هم از نظر روحی سالم باشن، هم از نظر فکری، هم از نظر جسمی. اصلا صحیح نیست که اینقدر خانواده ها درگیر این مسئله شدن و خود پدر مادرها هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه ندارن و اگرم دارن، راه های مبارزه با این بازی ها رو بلد نیستن. من میخواستم خواهش کنم که حتما به این موضوع بپردازنشون.
بله جناب استاد نوی، سوال دیگه ای رو هم خانم مطرح کردن ولی کیفیت تلفن خوب نبود. من خود سوال رو نوشتن عزیزان بخونم خدمتون که من یک پسر 10 ساله دارم، یک چند سالیست که بازی کامپیوتری میکند و این بازی ها بچه‌ام رو عصبی کرده است و برای من مشکل شده که بخواهم اون رو از این بازی ها جدا کنم. من چگونه باید با او رفتار کنم و این مطلب به درس او هم لطمه زده؟ بفرمایید تأثیر این بازی ها چیست؟
بله، البته سوال دوم مربوط به بازی‌های کامپیوتری و سوال اول بازی‌های الکترونیکی
کلی
جمله خودشون اشاره هم به مصادیقش فرمودن، سگا، پلی استیشن، میکرو، اینها. ما هر دو مورد رو در یک پاسخ عرض می‌کنیم چون اینا خیلی با هم تفاوتی ندارن، تقریبا از یک خانواده هستن. در ایران از چند سال قبل که این گونه ابزارها و وسایل اومد و بچه‌ها استفاده می‌کردن، خب از مورد بسیار ابتداییش آغاز شد که آتاری بود که دیگه این نسل قدیم این ابزار هست، بعد میکرو و بعد سگا، بعد یه پدیده به نام رایانیک اومد که فقط یک کیبورد صفحه کلید هست که کیس نداره و صفحه نمایشی است که روی همون کیبورد جایی برای نوارها هستش که نوار مشابه همون سگا و میکرو رو میذارن بچه ها و بازی میکنن. پلی استیشن هستش که ایشون هم اشاره کردن و کامپیوتر البته دیگه پیشرفته تر از همه این هاست، ولی مجموعاً اینها یک خانواده هستن، لذا من به یک شکل پاسخ میدم. البته یک تفاوت اساسی خب در اینها هست، اون هم از جهت کیفیت گرافیک اینها هست. یعنی تصاویر در کامپیوتر خب بسیار واضح‌تر و بهتره و زنده‌تره، در اونها کمتر. خانواده‌های عزیز بدونن، به طور معمول وقتی کودکان وارد این مقوله میشن، در ابتدا براشون خیلی جذابه. اینجوری نیست که این ادامه پیدا کنه با همون شدت و حدت. یعنی طبیعی است کلن انسان وقتی با یک پدیده جدیدی روبرو میشه، آدم بزرگا هم همینجورن.
بله.
اولش خیلی جذابیت براشون داره، کم کم عادی میشه، مگه اینکه ما با برخوردهای نادرستمون هی او رو تقویتش کنیم و او رو تقریبا وادار به این بکنیم که بمونه و وقت زیادی رو صرف کنه. اولا این یک نکته مهم، خیلی حساسیت نشون ندی در ابتدا، کم کم به تدریج علاقه کمتر میشه، اعتدال بیشتری ایجاد میشه. و نکته مهمتر از همه اینا، بدونید بسیاری از خانواده ها تلقیشون اینه، چون خودشون نیستن کنار دستگاه، که اینم به نظر من نقصی است. من پیشنهاد میکنم به خانواده عزیز بدونن چی میگذره در خونه هاشون، اصلا بدونن توی این ویدیو کلیپ ها و توی این مراکز باشگاه هایی که کلوب هایی که میرن بچه ها بازی میکنن چی بازی میکنن، اطلاع داشته باشن. چون به طور معمول اطلاع ندارن و دورادور میشنون، تلقیشون اینه که تمام بازی های کامپیوتری بزن بزن و جنگ و دعوا و خشونت و کشت و کشتاره، در حالی که اینجوری نیست. توجه داشته باشیم، منحصر در بازی های جنگی و خشن نمیشه. یه سری اولا خود غیر از بازی های جنگی، بازی های خوبی داریم که من به نمونه های شیشالا اشاره میکنم. و بدونید اینجوری نیست که تمام این کار ضرر باشه، فایده های زیادی داره این بازی ها. برای کودک ما جنبه های آموزشی داره، مثلا هماهنگی بین دست و چشم رو زیاد میکنه، این خودش یک امتیازه.
بله.
اینا چون با دست کار میکنن و چشم، این هماهنگی بین دست و چشم خودش یک نکته خوبیه. اصلا این بازی ها باعث میشن که پردازش اطلاعات در ذهن کودک قوی بشه، خیلی مهمه. قدرت سرعت انتقال پیدا میکنه، قدرت تجزیه و تحلیل پیدا میکنه. خب اینا چیزایی است که ما از خیلی از راه‌ها نمیتونیم برای بچه‌هامون ایجاد کنیم، ولی از طریق کامپیوتر و این بازی‌های الکترونیکی میشه. واکنش سریع به محرک‌ها در هم بازی‌های جنگی و زد و خورد و که هست، و هم بازی‌های دیگه، انواع و اقسام بازی‌هایی هستش که این باعث میشه به محرک ها کودک واکنش سریع انجام بده، جواب بده، و این خیلی خوبه. پس فقط بازی ها منحصر در بازی های جنگی و خشن نمیشه، ما یه سری بازی های فکری داریم که اینا خیلی خوبن، مثلا پازل، همون جورچین. ما الان برنامه های بازی گیمی داریم که پازل هست، جورچینه، خب خیلی چیز خوبیه. با دستگاه و همون ماوس میتونن قشنگ اینا رو جابجا کنن، یه تصویری رو یا شماره هایی رو کنار هم قرار بدن، تنظیم کنن، این خیلی کمک میکنه.
بازی های فکری خوبی هستش در کامپیوتر،
همه اینا بازی فکریه دیگه، این خودش بلد. مثلا این پازل یه نوع بازی فکریه، مسیریابی، نقاشی، خانه سازی، اینا برای سنین پایین تر، خردسالان، خیلی اینا مفید هستن. بعد یه سری آموزش بازی هایی ما داریم که مهارت هایی رو آموزش میده، مثلا مهارت رانندگی رو، حالا این دیگه برای سنین معمولا بالاتر نوجوانا خیلی علاقه نشون میدن، تا آموزش این مهارت رانندگی. یه بازی هست که این اصلا راه زندگی کردن رو به بچه ها یاد میده. آقایی هست فکر میکنه که شغلی باید انتخاب کنه، حالا چه شغلی، فهرست شغلا میاد، شغلی انتخاب کنه، اینقدر درآمدش باشه. حالا خیلی جالب، صبح که دیر میجون بعد سرویس باز میمونه و مشکلاتی براش ایجاد میشه. خب اینا درسای زندگی هستش که میشه از این برنامه‌ها، بنابراین توجه داشته باشیم که فقط منحصر در بازی های جنگی و خشن نمیشه بازی های رایانه‌ای، و خیلی از خانواده ها نمیدونن اینها رو.
بله.
حتی یه سری آموزش های ارزش ها رو در قالب بازی، ما بازی هایی داریم کاملا ارزشی هستن، مثلا بازی های قرآنی ما داریم، الان نرم افزارهایی هستش که بازی قرآنیه، مثل بصیر، یه برنامه هست به نام بصیر، یه بازی هست به نام بصیر، مفاهیم جزء 30 قرآن رو با صوت در قالب بازی، خیلی خوبه. ما قرآن به فرزندمون یاد بدیم در قالب بازی، همون الغای غیر مستقیم، اگر مستقیم بخوایم با قرآن آشنا بشه شاید مقاومت بکنه، ولی در قالب بازی میتونه. برنامه‌ای هست به نام بازی هست به نام فهیم، یه بازی هست که سوره های قرآن رو، اسم سوره های قرآن رو بچه‌ها بازی میکنن، از این طریق با اسامی سوره های قرآن آشنا میشن. یه بازی هست بازی نماز، درباره نماز. یه بازی هست تاها که در قالب بازی اطلاعات عمومی رو درباره 14 معصوم علیهم السلام به دست میارن. بنابراین این خیلی مهمه، این نکته مهمیه که خانواده عزیز توجه داشته باشن.
بله، آشنایی شما با این بازی به اون دلیل جناب استاد دهنوی که زیاد مشاوره میشه به شما و مجبورید که این پیگیری کنید که ببینید که چه بازی‌هایی وجود داره که پیشنهاد بدین از اون جهت.
البته من عرض کردم خودم خب دو تا فرزند در منزل دارم و از همون ابتدایی که این گونه وسایل بوده، چون معتقدم که اینها میتونه در رشد فرزندان ما بسیار مؤثر باشه. حالا اگر یه وقتی انشالله وارد دنیای کامپیوتر شدیم، من اونجا خیلی حرف دارم که اصلا امتیازات زیادی که ما میتونیم در آموزش انواع و اقسام آموزش ها، من جمله آموزش های زبان های خارجی.
درسته.
ما سه تا لوح فشرده داریم، لیتس گو بسیار ارزشمنده، سختش پایین تره، استریم لاین یا استریم لین که خب هست، اینم سه تا لوح فشرده است، چقدر در آموزش زبان و بسیاری. حالا اجازه بدید من الان وارد این مقوله نشم،
انشالله در جای
خودم. بله، فرزند دارم و معتقد بودم که ما بعد از این امکانات و جاذبه های امروزی به شکل صحیح استفاده کنیم. از ابتدا این امکانات رو در اختیار فرزندانم قرار دادم، خودم این دنبال این لوح های فشرده و نرم افزارها بودم، لذا الان در منزل اینا موجود است و بچهای ما، فرزندان ما استفاده میکنن، البته به اقتضای سن. نکته بسیار مهم اینه که در این قضیه باید برنامه ریزی کنید. این خیلی مهمه، چون کودکان حد و حدود رو نمیشناسن، بنابراین نمیدونه کی بسشه، کی باید قطع کنه. اینو ما باید برنامه ریزی کنیم، این خیلی مهمه. مهمتر از همه اینا، ما این وسیله بازی رو، این رایانه و سگا و پلی استیشن و اینا رو ابزاری قرار بدیم برای تشویق کودکان، به این شکل که شما تکالیف رو که انجام دادی حالا میتونی یک ساعت بازی کنی. ولی متاسفانه این برعکس شده، بازی میکنه تا زمانی که دیگه خسته و کوفته میشه، حالا میاد سراغ تکالیف. نه، از اول این فرهنگ جا بیفته. یک ابزار تنوعی از یک ابزار خوبی در منزل هست برای اینکه اگر شما کاراتو انجام دادی، تکالیفتو انجام دادی، به کارهای روزمره رسیدی، حالا یک ساعت دو ساعت در حد نیاز کودک فرصت داری که با این دستگاه بازی کنید. اگر کودک شما در مورد این دو خانواده عزیز و خواهر محترم علاقه مندی بسیار شدیدی نشون میدن، اینها رو منع نکنید، چون الانسان حریص علی ما منع، اگر منع بشن حریص‌تر میشن. بیایید از اصل اشباع استفاده کنید، اونا رو سیرشون کنید.
بله.
چطور؟ روزای تعطیل بگید بشین بازی کن، بعد از ظهر تعطیل بشین هر چی میخوای بازی کن، اونقدر بازی کنه تا اینکه خسته بشه. یعنی این واقعا یک اصلی است که به نام اصل اشباع یا سیر شدن. به هیچ وجه از زور استفاده نکنید، چون اگر شما برفرض از زور استفاده کنید، بعضی جمع میکنن دستگاه رو، اجازه نمیدن، وادار میکنن کودک رو یا نوجوانشون رو که بره به سراغ تکالیفش. خب نه، اگر ما با این شیوه ها بخوایم او رو محروم کنیم، درسته او بازی نمیکنه، اما معلوم نیست تکالیفش رو هم انجام میده.
بله.
به لج و لج بازی میفته، یا اگر هم انجام بده بازده نداره، درست نیست، دقیق انجام نمیده. اگر این راهکارها رو رفتیم و دیدیم نه او زیر بار نمیره و تعدیل نمیشه، بله باید محدودش کنیم.
درسته.
دیگه باید برنامه ریزی کرد. یکی از آثار زیانبار بازی‌های رایانه‌ای، افزون بر این که اون روی اعصاب اگر زیاد باشه اثر واقعا میذاره، چشما رو ضعیف میکنه، این آثار جانبی رو داره، بعد روی کمر و دیسک کمر و عضلات و اینا هم واقعا اثر میذاره، چون دائم نشستن، افزون بر اینها باعث میشه معاشرت نوجوان با دیگران و همسالان کم بشه و این یک نقطه ضعف بزرگه، این یک خلأ هست در زندگی نوجوان. من آخرین نکته ایم که عرض کنم به این بزرگوارا، سعی کنن در بازی های رایانه ای مسئله ایمنی رو رعایت کنن. مثلا اگر مونیتورشون، صفحه نمایششون از اون قدیم ها هست، حتما توجه به فیلتر داشته باشن. فیلترهایی هستش که روی صفحه قرار میگیره که این تشعشعات رو کمتر میکنن.